بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد محمد جواد شبیری 28 اردیبهشت 95.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الضالين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب اثر رابطه قاعده احسان و قاعده اتلاف بود. مثلا مثل عرض جلسه قبل این شد که یکی از وجوه تقدیم قاعده احسان بر قاعده اتلاف تقریب حکومت هست. خب در مورد حکومت، اینکه حاکم چرا بر محکوم مقدم میشه، وجوه مختلفی میشه ذکر کرد. یک جهت این هست که چون اگر حاکم مقدم نشود بر محکوم لغویت پیش میاد، که کلام شیخ جعفر کاشورقتا هم ازش این معنا استیناس میشد. عرض کنم خدمت شما یه جهتش ممکنه این باشه. اگر این نکته باشه، این نکته در جایی هست که یک محکوم واحد ما داشته باشیم که اگر حکومت نباشه لغویت پیش بیاد، اما در جایی که محکوم های عدیده باشه و اون محکوم ها هم بشه بعضیاشون رو بر بعضی دیگه ترجیح داد و مشکل ترجیح بلا مرجیح پیش نیاد، خب این بیان ناتمام. بیان دیگه ای که معمولا به این بیان توجه دارن، حالا اجازه بدید بگذارید عرض کنم خدمت شما، اما یه بیان دیگه ای که نوعاً این بیان رو بهش اعتماد میکنن، این که نفس نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر منشأ تقدیم دلیل ناظر بر منظور الهی هست. خب اینجا یه بحث کبروی وجود داره که آیا نفس نظارت کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، یا قیودی داره یا جاهای بحثایی دارن. ایشون نفس نظارت رو به طور مطلق کافی نمیدونن، یه بحثایی دارن، اونو من نمیخوام حالا وارد بشم. بحث من این هست که من سر درس هستم، ببخشید. بحث این هست که یه موقعی نظارت دلیل به دلیل دیگر قطعیه، یه موقعی نظارت دلیل به دلیل دیگر زنی و ظاهره، یعنی به اثر ظاهر دلیل نظارت داره. جایی که قطعی باشه اگر اون کبرا رو قبول داشته باشیم که نظارت کافی است برای تقدیم ناظر بر منظور الهی و مقدم داشتن ظهور ناظر بر ظهور منظور الهی، خب بحثی نیست. ولی اگر نظارت اصل ناظر بودن دلیل، ظاهر دلیل باشه، خب این بستگی داره که این ظهور با ظهور ذاتی دلیل منظور الهی با هم دیگه تعارض نکنن. گاهی اوقات ظهور ذاتی منظور الهی باعث میشه که ما این ظهور دلیل ناظر در نظارتش رو ازش رفعیت کنیم. در ما نحن فی از این قبیله، به خصوص این نکته رو توجه بفرمایید، در جایی که اصلا این که ما علی المحسنین من سبیل، این که ناظر به دلیل اتلاف هست، از چه جهتی این نظارتش رو به دلیل اتلاف ما اثبات میکنیم؟ به دلیل این که میگیم چون سبیل اطلاق دارد و زمان در صورت اتلاف هم سبیلون، اطلاق نظارت رو درست کرده. اطلاق سبیل مثلا نسبت به زمان در صورت اتلاف، این اطلاق نظارتش رو به دلیل من اطلف شیئا فهو له زامن درست کرده. ولی اگه گفتیم سبیل مراد مطلق زمان نیست، اصلا زمان نیست، به اونا نظارت نداره دیگه. نظارتش فرع مفاد دلیله، این مفاد دلیل هست که نظارت رو ایجاد میکنه، نه از جای دیگه این نظارت اثبات شده. و وقتی که چنین هست، ما اینجا نمیتوانیم به جهت نظارت تقدیم رو درست کنیم. اول با تقدیم رو درست بکنیم تا بعد تازه نظارت اثبات بشه. ولی اگر کسی گفت به دلیل قوت ظهور من اطلف، ما سبیل رو حمل میکنیم به زمان ید یا زمان تسبیبی یا اسم، اونجوری که مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا به کلامش داره. اینو با چیز که نمیشه رو رد کرد، با بیان حکومت. بنابراین این بیانی که مرحوم آوازیا میخواد بیان صاحب جواهر رو رد کنه به لسان حکومت، چون این حاکم است و پس بنابراین کلام صاحب جواهر رو میخواد رد کنه، ناتمامه. بحث سر اینه، اصل حاکم بودن، اصل ناظر بودن، فرع این هست که این دلیل زمان اتلاف رو میگیرن. اونا میگن نه، به قرینه من اتلاف این دلیل زمان اتلاف رو نمیگیره. یه صاحب جواهر یه لحنشونه که کردن، اصلا ذاتن نمیخواد ظهور رو بپذیره، ذاتن گویا ظهور رو. ولی حالا اگر کلام صاحب جواهر رو اینجوری حمل کنین، نه اینکه ذاتن نمیخواد به اتلاف ناظر باشه، به قرینه ای که من اتلاف ظهور دارد، ما برای حفظ من اتلاف دلیل قاعده احسان رو میگیم ناظر به زمان نیست. اگر چنین رو گفتیم، خب این رو نمیشه پاسخ داد. لیکن بله دیگه، ما علی المحسنین من سبیل فرض کرده یک سبیل هایی ذاتن وجود داره، میگیم سبیلی که به ادله دیگه اقتضاش هست، من میگم نیست. نه، این بحث مطلق مقید نیست، این در مقام میگه اون چیزی که اقتضای ذاتیش با ادله دیگه ثابت شده، احسان رافع اون اقتضای ذاتیه، نسبت اکثری داره دیگه. این اصلا میخواد بگه اون سبیل، میگه اگر سبیلی که متوهم اصلا نباشه، اونو که نمیخواد نفی کنه، میگه اون چیزی که لولا الاحسان به گردن شخص میومد، احسان اون رافعه. اون بیانی که کاشف الغطا براتون خوندم، اصل حکومتش هم درسته، همین مثلا مسئله تمامیه، ولی بحث اینه که این حکومت و نظارت فرع اطلاق سبیل نسبت به زمان اطلافه. اکرم العالم ولا تکن الفاسق، یه هیچ چیزی نداره. حالا اجازه بدید یه نکته اینجا من چیز بکنم ادامهش رو بدم. ببینید در مورد عناوین ثانویه که آیون میگن عناوین ثانویه، ادله عناوین ثانویه نسبت به ادله احکام اولیه حکومت داره، اونم دقیقا همین نکتهش. مثلا لاحرج بنابراین که به جنبه حکومتی و نظارتی داره، نه اینجور میگن، میگن آن چیزی که احکامی که به ادله اولی ثابت هست، اون احکام در صورت حرج ثابت نیست، در مقام تقیید اطلاق احکام اولی است. لاحرج اینجوری میخوام معنا کنم، حالا نمیخوام بحث بکنم که درسته یا درست نیست. اینا میخوان میگن فرض این هست که یک احکامی هست، بیاناتی دارن برای اثبات این معنا، من حالا در مقام تبیینش نیستم. میگن لاحرج ناظر به احکامی هست که بر شی لا به شرط از حرج و عدم حرج ثابت است. میگن اون احکامی که لا به شرط از حرج و عدم حرج برای شی ثابت است، حرج اون احکام رو برمی‌دارن. خب همین نظارت دیگه، نظارت یعنی فرض کرده یه احکام وجود داره، اون احکام به اطلاق دلیل هم صورت حرج رو میگیره هم صورت عدم حرج، صورت حرج این دلیل اومده خارج کرده. ما علل محسنین و سبیل اینجوری هست، برای این که ما علل محسنین و سبیل قبول کنیم، حالا ما که اصل این اطلاق دلالتش نپذیرفتیم، ما علل محسنین و سبیل میگه که اون سبیل متوهمی که اگر جنبه احسان نبود در مورد ثابت بود، احسان میاد اون سبیلی که ادله اولیه اقتضای ثبوتش داشت اون رو بر میداره. خب این رافعه اون هست. همون اطلاق دیگه، بحث اطلاق دیگه، حالا اطلاق عمومونش مهم نیست. من عموم اطلاق که میخوام بگم در مقام فرق بین این جهتش نیستم. ما به نظر ما، حالا این عموم تعبیر میکنید، به نظر ما نکره در سیاق نفع نیاز مقدمات حکمت نداره، اون از ادوات عمومه، اونش خیلی مهم نیست. حالا عموم هم بگید به قرینه اون، این عموم رو تخصیص میزنیم دیگه، قید میزنیم، تخصیص میزنیم، اونش خیلی در این بحث ما دخالت نداره که اطلاق اسمش بذارید عموم بذارید. خب عرض کنم خدمت شما، بنابراین در جایی که یه دلیل داشته باشیم، دلیل حاکم، چند تا دلیل در مقابلش باشه، اگر نظارت این دلیل به هر چند تا دلیل به نصوصیت ثابت باشه، خب اشکال نداره. اما اگر نظارتش بر اونها به اطلاق اثبات شده باشه، به ظهور این دلیل اثبات شده باشه، ممکنه گاهی اوقات به جهت ظهور اون دلیل از ظهور ناظر بودن این دلیل رفعیت کنیم. تو بحث لا، حالا به تناسب این بحثم اشاره بکنن بد نیست، تو بحث این که لا ضرر آیا حکومت داره بر جمیع احکام اولیه، حاجب عقیده شون این نیست، ایشون لازرر رو فقط به احکام مربوط به حقوق بین الناس قائل هستن و میگن که به حقوق بین الله نظارت نداره. یکی از بیاناتی که برای بیان آجا میشه ذکر این هست که ببینید ما یه ادله احکام اولیه داریم، مثلا گفته شما وضو بگیر. خب این وضو بگیر، خب انسان کسی که میخواد وضو بگیره، از اون طرف شما میگید که مثلا لا ضرر گفته که ضرر در شریعت مرتفعه. خب وضو به هر حال باید یه آبی مصرف بشه دیگه، خود آب یک نوع ضرره، ضرر به معنی که یه مقداری از یه مقدار کمی ضرر هست. نمیگن خب این مسلمن این مقدار ضرر رو که نمیگیره. حالا اگر من آب ندارم باید آب بخرم، یه بنده خدایی مقدار آب رو به مقدار قیمت متعارفش میفروشه، میگن اینم خب این که نمیشه، اینم مثلا لا ضرر نسبت به اونم کاری نداره، ولی این همه مصداق ضرر هست. چون ضرر یعنی این که مال انسان کم بشه، و وقتی شما چیز میکنید مال شما کم میشه دیگه، آب میخرید مصرف میکنید، میگن نه اینم نمیشه. اگر بیشتر از مقدار متعارف باشه چی؟ بعضی میگن بیشتر از مقدار متعارف باشه دیگه الان لازرر این مورد رو میگیره. بعضی میگن نه این مقدارم نه، مالم یجهت به حاله، هی قید و بالاتر میبرن بالاتر میبرن. امساینا تو کلمات فقه های مراجعه کنید، اینکه برای وضو گرفتن آب باید انسان بخره یا نباید بخره، خیلی تعبیرات مختلفی به کار بردن. معمولا میگن تا وقتی که مالم یجهت به حاله اون باید به اصطلاح آب بخره و امساینا. اگر لازرر واقعا، حالا بحث روایتش رو کار نه، یه روایت داره که اون بحث روایتش بماند، حالا منهای روایت خاصه، اگر واقعا لازرر ناظر به همه احکام باشه، این ابتداعا به نظر میرسه حتی تمام کوچکترین مصادیقش هم ضرریه دیگه. یعنی وضو بالاخره، حالا یه تعبیر حاج آقا می‌فرمودن که آیا شریعت برای انسان برای انجام احکام تکلیف احکام الهیه میخواد هیچ هزینه نباید بکنه؟ چون ضرر یعنی که هزینه کردن، هر چیزی که انسان هزینه میکنه ضرره، یعنی اون مصداق کلی ضرر هزینه کردنه. شما میگید این مقدارها ما میدانیم که لا ضرر اینا رو نمیگیره. حالا این مقدار که میدانیم ممکنه به خاطر این باشه که اصلا دلیل لازرر ناظر به اینا نیست. دلیل لازرر در موردی که حالا وقتی شما میخواید به غیر ضرر بزنید، ضرر کوچیک هم به حق ندارید به غیر بزنید، در رابطه بین حقوق مردم و ولو ضرر کوچیک هم باشه، کوچیک بزرگ نداره. کوچیک شما تو روابط بین ناس ضرر اندک هم مشروع نیست. خود همینی که ما میبینیم که فرق است در احکام الهی بین ضرر کوچیک و ضرر بزرگ، ممکنه همین قرینه قرار داده بشه برای اینکه لازرر ناظر به اونها نیست، قوت ظهور بده به ادله احکام الهیه، احکامی که مربوط به رابطه خلق و خالق هست، قوت ظهور بده، بنابراین این منشأ بشه ما بگیم مثلا لازرر ناظر به اینا نیست. یعنی عمدهش میخوام این نکته رو پیاده کنم که اصل این که لازرر ناظر به همه احکام هست، این به ظهوره نه به نصوصیت. باید دید اون ادله احکام اولیه ظهورش نسبت به شامل شدن به موارد ضرر او قوی تره، یا ظهور نظارت لازرر نسبت به مطلق احکام. این نسبت سنجی ها رو باید کرد، یالا تفصیل بحثش در محل خودش. علی تقدیر عرض ما این هست که این بیانی که اشکالی که مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا در انوار فقاهه مطرح میکنه به نظرم اشکال واردیه. مجرد حکومت نمیتواند مصحح تقدیم قاعده احسان بر قاعده اطلاف باشه. البته عرض کردم نه همه فرضی بود، ما چون اصلا قاعده اطلاف رو به شکلی که بتونه در مقابل احسان بیسته گفتیم ما دلیل اصلا نداریم. خب دو تا بیان دیگه ای مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا داشت. یک بیان اینه که لا ضرر چون قاعده عقلیه، قاعده عقلی تخصیص بردار نیست. اگر این بیان بستگی داره که ما لا قاعده احسان رو از احکام فعلیه منجزه عقلیه بدانیم، یعنی مبتنی بر این مبناست که ما گفتیم قبول داریم که احکام عقلیه است، ولی احکام عقلیه اختزایی است، یعنی احکام عقلیه معلق به عدم ورود نهی ردی از شارع. برای ممکنه ما دلیل من اطلف رو راده اون عقل قرار بدیم، که البته قبلا عرض کردیم با توجه به اینکه اون بنای عقلا به اصطلاح اون حکم عقلی به صورت بنا و سیره عقلا در آمده و با اطلاقات و امثال اینها نمیشه اون سیره که پشتوانه عقلی داره اون رو رد کرد، اون بحثش گذشت. بنابراین روی این بیان میشه مطلب رو تمام کرد. تناسب بین راده و مردو اقتضا میکنه که برای رد سیره عقلایی به اطلاقات اکتفا نشه. خب این بیان هم بنابراین با این توضیح میشه این کلام کاشف الغطا رو پذیرفت. وجه بعدی این هست که بحث قوت ظهور، میگه حالا اگرم نگفتیم ابا از تخصیص داره، لااقل قوت ظهور میاره، که اون رو هم باید برگردونیم به همین بیانی که عرض کردم، که چون سیره عقلایی هست و این سیره عقلایی باعث میشه که تا وقتی که این سیره وجود داره ادله انصراف پیدا میکنه به غیر مورد سیره و همسال اینا، باید برگردونیم به همون مطالبی که قبلا عرض کردیم. خب این بحث تمام. اینجا دو سه تا تو قاعده احسان مطلب وجود داره. یکی این که اولا آیا در احسان قصد احسان کافیه یا احسان باید احسان واقعی باشه؟ خب ما که عرض می کردیم عمده دلیل بر قاعده احسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان، مجرد کسی که قصد احسان داره هل جزاء الاحسان الاحسان شاملش نمیشه. حکم عقلی یا سیره عقلایی چیزی برای این که کسی که واقعا احسان نکرده ولی قصد احسان داشته اونم خیلی ثابت نیست. البته عرض کردم در بعضی صور که تو ذیل بحث از ذوات سکونی توضیحش گذشت قصد احسان هم کفایت میکنه، اونجایی که طرف به روش عقلایی رفتار کرده به قصد احسان به غیر و امثال اینها، اون به هر حال مورد صحیحه مورد معتبر سکونی با توضیحاتی که قبلا گذشت اونجا قصد احسان هم کفایت میکنه. اون هم عقلایی به نظر میرسه، اون هم غیر عقلایی نیست. یعنی این جور قصد احسان هایی که اونم البته با توضیحی که قبلا هم عرض کردم قصد احسان مجانی، قصد پول گرفتن هم نباید داشته باشه، به شرطی که فقط احسان محض. به قول فقها، فقها خیلی وقتا میگن فلان شخص میتواند یعنی ضامن نیست لانه محسن محض لمحض الاحسان، که محض در مقابل این که قصد گرفتن اجرت نداره، که خب بحثش در ذیل اون گذشت. حالا یه بحث دیگه این هست برعکس قضیه، اگر شخصی قصد احسان نداره ولی واقعا کارش احسان بود، واقعا کارش احسان بود، آیا این حکمش چه شکلیه؟ فرض کنید یه بنده خدایی نمیخواسته این عرض کنم خدمت شما، نه حالا این رو عرض بکنم، نردبان خونه یه بنده خدا رو پرتاب میکنه تو حوضش برای که دزدی میخواسته بکنه، پرتاب میکنه تو حوض، اتفاقا بچه‌اش میدونه غرق میشه، نردبان رو قایق میکنه میاد بیرون از چیز بیرون به قصد دزدی میخواسته بکنه، هیچ قصد احسان و احسان نداشته، ولی عملا این کاری که انجام داده باعث شده باعث نجات اون بچه شده. حالا نردبونم خسارت دیده، نردبونم خیس شده از بین رفته افزایی اینا، ولی اون بچه هم نجات پیدا کرده، خورد شده این نردبونه وسط را ولی اون بچه هم نجات پیدا کرده، آیا اینجا کفایت میکنه؟ به نظر میرسه عقلاهن اینجور نیست که این موارد رو حکم کنن به اینکه طرف ضامن نیست و امثال اینها، و اینجور موارد ولو واقعا هم محسن باشه این احسان واقعی کفایت نمیکنه. به خصوص ما جهت عقلاییش که اون جور ادله شرعی رو ما فقط به هل جزاء الاحسان الا الاحسان تمسک میکردیم. حالا در مورد عقلاییش هم یه نکته بگم، عقلاییش اینها همچنان که تو کلمات فقها و اینها هم اشاره شده از فروع شکر منعمه، اینها رو از باب این میدونن که کسی که به شما خدمت میکنه شما باید جوابش بدید، جزاش بدید، امثال اینها، ولی کسی که نمیخواست خدمت کنه واقعا چون به شما خدمت کرد اون این خیلی معلوم نیست چیز باشه. میگفتش که تو مسابقه‌ای بود تو آبشار نیاگارا که کی میتونه از این آبشار بپره امثال اینها. همه منتظر بودن، خبرنگارا منتظر بودن کی می یه رفعه ایدن که یه بنده خدایی پرید و خبرنگارا دویدن دورش رو جمع شدن اینها و گفتن بگید ببینم شما انگیزتون برای این پریشی بود و فلان، و اومدن مصاحبهش بکنن. البته اون از بعضی از شهرهای شمال ایران بود. گفتش که اولندش خدا لعنت کند کسی را که کسی که مرا هل داد. حالا این بنده خدا یکی بهش هل داده، حالا قراره جایزه بهش دریافت بکنن. حالا گاهی اوقات که اشخاص متوجه نمیشن ممکن جایزه بدن، ولی کسی که از اول معلومه که دیگری اون رو هل داده و امثال اینها، این جور چیزا کافی نیست. اون چنده قصد مسابقه اینا وجود داره و اینا با بالا مزاح میگه. واقعا احسان مهمت نشه، ولی
خودش در از روی زرد رو تمرین کنه، وقتی خودش روی زرد رو میزنه برای که به دیگری خدمت میکنه.
حالا نه، حالا یه نکته هم اینجا زعیمه بکنم. این که ما میگیم قصد احسان معتبره، نه قصد قطعی، قصد رجایی احسان هم کفایت میکنه. یک کسی هست که نمیداند که احتمال میده مثلا بچه مولا تو آب افتاده باشه، یک صدایی میشنوه نمیدونه مثلا گربه است تو آب افتاده یا بچه است افتاده، میگه حالا ما نردبون چیز رو پرتاب میکنه که اگر احیانا بچه مولا داره غرق میشه از این نردبون استفاده کنه بیاد بیرون. اینها اینم کفایت میکنه. اون جایی که این قصد که ما میگیم لازم نیست قصد جزمی باشه، قصد رجایی امثال اینها، قصد احتمالی، اینا هم کفایت میکنه. اونی که میخواییم بگیم اون کسی که اصلا به دایه احسان، نه دایه احتمالی، هیچی، صرفا یک اتفاق واقعی، تصادف واقعی فعل شخص با عنوان احسان، این ظاهرا نه اقلاعاً این شکلی باشه، نه دلیل هل جزاء الاحسان الا الاحسان. عمده دلیل شرعیش هم که ما ذکر میکردیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان بود. چیزی از جزادار باید باشه، احسانی که طرف تصادفا احسان واقع باشه اون که جزادار نیست.
و
نه حالا اگر به هر حال به جهت اون چیز بکنه دیگه، به جهت احسان. حالا یه بحث این که اگر مرکب از دو امر باشه هم احسان باشه، اون حالا فروش رو فعلا ازش بگذاریم. عرض کنم خدمت شما این یک مطلب. حالا یه تما در مورد احسان که میگفتیم احسان واقعی اینجور توضیح میدادیم که فعلی که انسان انجام میده مجموع جهاتی که به مالک ضرر وارد میکنه اگر حساب کنیم و نفعی که به مالک ایجاد میشه، ضرر زدن به مالک کمتر باشه از نفعی که به مالک وارد میکنه. آقای صدر دیدم یه جایی شبیه همین تعبیر رو داره، ولی با یه قید و قیودات دیگه‌ای که به نظر میرسه این قید و قیودات در مقام اثبات دخالت داره نه در مقام ثبوت. معلوم هم نیست آقای صدر دخالتش رو در مقام ثبوت قائل باشه. من عبارت آقای صدر رو میخونم در بحوثون فی شرح العروه جلد 4 صفحه 293 میگه عنوان الاحسان انما یسق عرفن علا اطلاف یدرک العرف ان المصلحت الملحوظت فیه اهم من مفسدت الاطلاف علا نحو لا یتصور اقلائیان خلاف ذالک. این قیده ای که عرف اینجوری درک میکنه علا نحو لا یتصور اقلائیان خلاف ذالک، این قید و قیودات به نظر میرسه در مقام اثبات دخالت داره، یعنی برای اینکه اثباتن ما کشف کنیم که این عنوان واقعا احسان برای صدق میکنه اینا دخالت داره، ولی ثبوتن نه دخالت نداره. اون چیزی که واقعا مصلحتش اهم باشه ولی عرفم درک نکنه، من شخصی اگه درک میکنم عرفمش درک نمیکنه، من شخصی درک میکنم به قصد احسان کارم انجام میدم، عرف هم اشتراک نمی کنه. این درک عرف و اینها در جایی که شک و امثال اینها طریقیت داره، و الا من و محسن الهی هر دومون درک میکنیم که این مصلحتش اقوا هست از مقصده چیز، اون کاملا کفایت میکنه. از این درک ما هم موضوعیت نداره، اینم طریقه. اونی که هست احسان واقعی این هست که جایی که فعل من مصلحتش بر مقصده بچربه. البته این نکته اینجا هست تو کلام آقای عراقی وارد شده، این رو توجه بفرمایید. اون بحث مقام مخاصمه بحث دیگه است، اون مقام اثباته، بحث مقام اثبات اونا. نه زمان همیشه مخاصمه نیست، نه طرف مخاصمه نیست. ما اگر طرفین هر دومون قبول داریم که این احسانه، عرف هرچی میخواد بگه بگه، عرف هرچی میخواد بگه بگه، اون عرف اینجا دخالتی نداره. من قبول دارم احسان، اون طرفم قبول داره احسانه، خب بر طبقش باید رفتار کنم، عرفم هرچی میخواد بگه بگه. بله جایی که با همدیگه اختلاف نظر داریم به دادگاه مراجعه میکنیم، دادگاه نظر عرف رو طریق قرار میده برای صحت کسی که قولش مطابق عرف است. اون بحث طریقیت عرف برای شناخت در مقام اثبات امثاله درسته. معلومه عرض میکنم من مای صدرم معلوم نیست تو این در مقام دخالتش، من الان بحث کامل قبل و بعدش رو ندیدم که اون تکیه مربوط به قاعده احسانش رو یادداشت کردم، شاید از قبل و بعدی قرینه ای هم روشن بشه که این ایشون در مقام ثبوت یا در مقام اثبات. ولی تصور نمی کنم که ایشون هم بخواد بگه در احسان ثبوتن این قیوداتی که ایشون فرمودن دخالت داره. خب حالا یه نکته ای رو هم اینجا عرض بکنم. حالا احسان یعنی چی؟ خود احسان، حالا فرض کنید که یه بنده خدایی یه مالی اینجا داره، من میدانم اینجا یه معامله خیلی چرب و چیل هست، من بیام بدون اجازه او بیام معامله بکنم، آیا مجرد این احسانه؟ هر سودی که به طرف رسونده بشه این احسان تلقی میشه؟ اینجا یه بحثی رو باید در نظر داشت، اون بحث اینه، اصلا این که محسن چرا ضامن نیست؟ نکته ضامن نبودن محسن چیه؟ یه عبارتی تو از بعضی از کلمات آیون استفاده میشه که کنه شخصی که محسن هست، اون محسنون الیه راضی است به فعل محسن، و نفس رضایت محسنون الیه باعث میشه که رافع زمان باشه. یعنی ببینید فرض کنید یه نفری بچهش تو آب افتاده داره غرق میشه، یه نفر داره از اون کنار رد میشه، و خب تا بخواد به او خبر بده، نمیدونم ازش اذن میگیره و امثال اینها، زمان میبره و امثال اینها. اینجا میاد سریع خودشو به خطر میندازه، بعضی از اموال اون شخص رو تلف میکنه تا اون بچه رو نجات بده. اینجا در واقع این میداند که خود مالک راضی هست به این اتلاف، و اتلافی که ان رضا مالک صورت بگیره این اتلاف زمان نداره. اتلافی که ان رضا مالک، این درسته جایی که اتلاف به رضایت مالک باشه، به رضایت مالک باشه اون زمان نداره و صحیحه. ولی آیا قاعده احسان حتما باید ملاکش این رضایت تقدیریه یا اوسع هست؟ یه جور دیگه تو از بعضی کلمات استفاده میشه که نه اذن شرعی اینجا وجود داره و این اذن شرعی رافع زمان هست. اینم دو شکل، اینا رو فردا توضیح بیشتر میدم. یه شکل دیگه اینه که ما بگیم نه، مجرد اذن شرعی رافع زمان نیست، امر شرعی را رافع زمانه. جایی که شارع اجازه میده نه، اون به مجرد اجازه کافی نیست. ولی جایی که امر میکنه، شما رو مأمور میکنه، از یه طرف به شما دستور بده یه کاری انجام بدید، از یه طرف بخواد شما رو ضامن بکنه، کنه این دوتا اعتباریه که عرف زیر بار این معانی نمیره. حالا من اجازه بدید رو صبر کنید، یه عبارتی رو از آقای عراکی اینجا میخونم. این بس طرح مسئله بود، توضیحش فردا انشاءالله در موردش چون صحبت میکنیم. آقای عراکی یه جایی توضیحی دارن به تناسب این که الان یادم نیست دقیقا، تو بحث این که لغته رو به مالک باید برگردونیم، مجرور المالک چیه، قبلش الان یادداشت نکردم، جایی هست که به هر حال یک مال یک بنده خدایی هست، میخواییم اون مال رو بهش برگردونیم. ایشون میگه مطلق بازگردوندن مال به شخص این احسان نیست، لکن لابد ان یعلم ان مجرد حمل المال الى صاحبه مع سکوت یعن المطالبه و رضاه به تأخیر لا یسمى احسانا الی، بل فی صورت المطالبه ایضا ایصال مال شخص الیه لا یسمى احسانا الی. فمثال الاحسان ان یکون هناک خوف و تلف او سرقت و کان النقل الى صاحبه موجب لحفظه، فهین اذه لو نقله اله یسمى مادام فی طریق نقل محسنا فیرتفع عنه الزمان، لان المال یکون فی حفظه و حراسته و امانتا شرعیتا بیده. اینجا این عبارت توجه کن، و امانتا شرعیتا بیده، که نه ایشون گویا اولا توضیحی که در مورد احسان میده من توجه داشته باشی، توضیح جالبیه، تو بعضی صور مسئله به درد میخوره. ثانیا ایشون که نه ارتفاع زمان رو به جهت اینی که یک امانت شرعیه هست، آیا این امانت شرعیه بودن به چه عنوانه؟ یعنی به عنوان اینکه هر جایی که انسان مجاز باشه این امانت شرعیه میشه چیه؟ این حالا ملاحظه بفرمایید، این در موردش انشاءالله بعداً صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.